ولی باید شکلی از اون رو ایجاد بکنیم که با محیط‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازگار باشن. حالا در برنامه‌های بعدی به الزامات دیگه اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال مدیریت دانش، پیوستگی با سیستم تحقیقات جهانی و هدفمند بودن خلق دانش از عوامل مهم و ملزومات اساسی برای استقرار اقتصاد دانش بنیان هستند. از اینکه با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید، بی نهایت سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
و اما صفحه بعدی این مجله به گزارش اختصاص داره که همکارم سمیه رحیمی تهیه کرده.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار جناب مهندس حیدری هستیم که خودشون هم از پژوهشگران هستن، هم در واحد فروش تجهیزات فعالیت میکنن. ازشون میخواییم بیشتر خودشون معرفی بکنن و از محصولاتشون برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید امین حیدری هستم، فوق لیسانس بایو الکتریک یا مهندسی تجهیزات پزشکی. دستگاهی که در مقابل ما قرار داره دستگاه UVC استرلایزر یا میتونم بگم جعبه استریلیزه کردن به وسیله اشعه UV هستش.
من برای شنونده های رادیو ایران لازم بگم که این دستگاه شبیه یک جعبه کوچکی هست که شبیه مایکروویو کار میکنه.
دقیقاً همینطور که شما میگین هسته، شبیه آون یا مایکروویو یا اجاق‌های برقی هست. این دستگاه کارش چیه و اینکه کلاً برای چی تولیده؟ این دستگاه میشه گفتش یکی از دستگاهی هستش که توی فیلد استریلیزه کردن یا جلوگیری از بیماری استفاده میشه توی دنیا. معادل‌های چینی، اروپایی توی بازار زیاد داره، اما این دستگاه دستگاهی هستش که داخل تولید شده. حالا بخوام توضیح بدم خدمتتون که اصلا کلاً اشعه UV یا اولترا وایولت یا ماورای بنفشه کاری انجام میده. شما یک سطحی از اشعه از در واقع بازه نانومتر قرار داره که بین رنگ‌های بنفش هست تا تقریباً قرمز که شما میتونید اون رو ببینید. اما وقتی این طول موج هی میاد پایین‌تر وارد اشعه UV میشیم. UVC میشه گفتش یکی مونده به آخرین اشعه UV هستش که طول موجی داره که در میشه گفت در 254 نانومتر بالاترین میزان از بین برندگی میکروارگانیسم ها و ویروس ها رو داره. این دستگاه چیکار میکنه؟ یک لامپ UVC داخل این دستگاه قرار گرفته که شما هر شیئی که دلتون بخواد، از گوشی موبایلتون، سویچ دستتون، حتی ماسک هایی که دارین استفاده میکنین، دستکش هایی که استفاده میکنین میتونین داخل این دستگاه قرار بدین، یا حتی خوراکی هاتون برای شرکتتون میتونین این دستگاه رو استفاده بکنین، برای محل کارتون، برای مطبتون، حتی برای بانک ها قابل استفاده است که اون قطعه رو داخل این دستگاه قرار بدن و این دستگاه رو تنظیم میکنن. یک بازه زمانی بین 1 تا 10 دقیقه داخلش قرار میدن. این دستگاه تایمر داره، در دستگاه شیشه ای باز میشه، اون قطعه داخلش قرار میگیره و دستگاه شروع به کار میکنه زمانی که در بسته بشه. اشعه UV به تمام وجوه این جسم تابیده میشه که ما تاییدیه دانشگاه شریف رو هم برای این موضوع داریم که وقتی یک جسم داخل این دستگاه قرار میدیم به تمام وجوهش این اشعه تابیده بشه و این در واقع از بین برندگی یا از بین بردن میکروارگانیسم‌ها کامل انجام بشه. دستگاه هیچ نوع برون رفت اشعه‌ای نداره که برای بدن انسان مفید باشه در زمان کار، که و به مراتب از میشه گفتش که معادل‌های خارجیش ارزان‌تر هست.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، زنده باشید. من هم برای شما آرزوی موفقیت.
پاینده باشید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این صفحه از یکی از دستاوردهای محققان کشور بشنوید. درمان زخم پای دیابتی با دانش ایرانی، یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به ساخت دستگاهی برای زخم پای دیابتی شده که این دستگاه قادر در مدت کوتاهی این نوع زخم‌ها را بهبود ببخشه. مدیر تحقیق و توسعه این شرکت به طراحی و ساخت دستگاه پایا اشاره کرد و گفت این دستگاه که به منظور درمان زخم‌های پای دیابتی طراحی شده، مراحل اخذ مجوز از وزارت بهداشت رو طی می‌کنه. پای افراد مبتلا به دیابت دچار نوعی زخم میشه که درمان اون بیش از یک ماه زمان نیاز داره، ولی این دستگاه از طریق تحریک الکتریکی موجب میشه که روند درمان زخم کوتاه‌تر بشه. اگر درمان زخم پای دیابتی با استفاده از پانسمان‌های ویژه به 3 تا 4 ماه زمان نیاز داشته باشه، این دستگاه روند درمان رو کوتاه‌تر می‌کنه. مدت زمان بهبود زخم با استفاده از پانسمان‌های معمولی و استفاده از این دستگاه به 1 ماه تا 1.5 ماه کاهش پیدا می‌کنه.
رهاور
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور در صفحه پایانی مجله علمی رهاورد که صفحه کروناست از آثار بیماری کووید 19 بر قلب بشنوید. پزشکان متخصص با اشاره به اینکه رابطه کرونا و قلب دو جنبه جداگانه داره گفتند کسانی که خودشون دارای نارسایی قلبی هستن وقتی کرونا میگیرن به دلیل اینکه قلب ضعیفه نمیتونن عوارض ناشی از بیماری رو تحمل کنن که باید در خصوص این افراد هم پیشگیری و هم مراقبت انجام بشه. جنبه دیگه این که خود کرونا باعث بیماری قلبی میشه، به خصوص وقتی که عضله قلب رو میگیره و خودش ایجاد کننده نارسایی قلب میشه. یعنی خود ویروس به عضله قلب وارد میشه و باعث ایجاد التهاب لایه‌های قلب میشه. آقای دکتر مجتبی یوسف زاده متخصص قلب و عروق در این باره صحبت میکنن.
یا بخوام در مورد عوارض قلبی بیماری کرونا صحبت کنم، یه تقسیم بندی رو عرض کنم که درگیری سیستم قلبی و عروق توسط ویروس کرونا رو میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد. در درجه اول این هستش که همونطور که این ویروس بافت ریه رو دچار التهاب میکنه و سایر ارگان رو هم میتونه درگیر بکنه. مثلا میتونه در عضله قلب بافتای خود قلب رو دچار التهاب بکنه و یک عارضه تحت عنوان التهاب عضله قلب یا میوکاردیت ایجاد بکنه. که این التهاب عضله قلب میتونه علائمی که برای مریض ایجاد بکنه دچار علائم نارسایی قلبی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خستگی زودرس، تنگی نفسهای فعالیتی رو داشته باشه. در این نارسایی قلبی که در زمینه میوکاردیت یا التهاب عضله قلب میده میتونه واسه بیمار عارضه ایجاد بکنه، خستگی و علائمی که خدمت عرض کنه. دسته دوم علامتایی که ایجاد میکنه و میتونه درگیر سیستم قلب و عروق داشته باشه اینه که شاید افرادی وجود داشته باشن در جامعه که یک پلاک های آتروسکلروزی یا پلاک های چربی دار داخل دیوارهای رگ قلبشون داشته باشن و این پلاک ها فعلا پایدار باشه، یعنی عارضه‌ای براشون ایجاد نشه. اون استرسی که چه در زمینه استرس روانی بیماری قلبی و چه در زمینه اون کمبود اکسیژن خون یا همون هایپوکسی که واسه بیماری ایجاد میشه به مریض وارد میشه، میتونه این پلاک های چربی دیواره عروق رو از یه حالت پایدار تبدیل به حالت ناپایدار بکنه و منجر بشه به اون پارگی اون پلاک و اون پارگی پلاک باعث بسته شدن عروق بشه و این بسته شدن عروق منجر به سکته قلبی بشه واسه بیمار. پس دسته اول التهاب عضله قلب، دسته دوم سکته های قلبی در زمینه اون پارگی پلاک های چربی که تو دیوار عروق وجود داره. دسته سوم که عوارض قلبی که واسه کرونا میشه مطرح کرد، ما در داخل قلب اون یک سیستم سیمکشی یا یک سیستم انتقال پیام های الکتریکی داخل قلب داریم که باعث میشه ضربان قلب ما یک ضربان قلب منظم و مناسبی باشه. اگر این ویروس باعث اختلال سیستم الکتریکی و هدایتی داخل قلب ما بشه، ضربان قلب منظم ما و ریتم قلب ما رو به صورت نامنظم در میاره و به قول معروف دچار اختلال ریتم یا آریتمی قلبی میشه، که این آریتمی قلبی میتونه از یک تپش قلب، میتونه از یک افت هوشیاری موقت یا سنکوب، یا حتی مرگ‌های ناگهانی هم واسه بیمار ایجاد بکنه. دسته بعدی که میتونه وجود داشته باشه، الان ثابت شده که ویروس کرونا یا بیماری کووید باعث افزایش انعقاد پذیری و ایجاد لخته داخل عروق میشه. حالا این عروق میتونه عروق مغز باشه، میتونه عروق قلب باشه، میتونه عروق کلیه باشه و جای مختلفه، یا ریه باشه جای مختلف. ممکنه که این لخته داخل عروق قلبی تشکیل بشه و از طریق تشکیل لخته هم حتی منجر به سکته قلبی و عوارض قلبی بشه.
با سپاس از همراهی شما و آرزوی لحظه های خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار میکند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات: قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آن‌دات نماز.ir. ستاد اقامه نماز.
از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید بسیار متشکریم و دعوت می‌کنم برنامه به افق آفتاب رو بشنوید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام خدا. بنده های خوب خدا، سلام. سال روز وفات باغبان گلهای کربلایی، آموزگار شجاعت و صبر و ادب، همسر مولا و مادر سقا، حضرت ام البنین سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. سپاس که امروز هم برای استقبال از لحظه های از آنگاهی ظهر به افق آفتاب رو همراهی میکنیم. امروز روز تکریم و گرامی داشت مقام و منزلت مادران و همسران شهدا است. به همه این اسوه های صبر و از خودگذشتگی درود میفرستیم و دعا میکنیم که خودشون و همسران و فرزندان آسمانیشون از ما راضی باشن. فرزند پاره تن مادره، برای او عزیزتر از جانشه، حاضر سخت‌ترین دردها و رنجها رو به جان بخره، اما آثار تب و درد رو در چهره فرزندش نبینه. زیباترین جلوه مهر خدا بر روی زمین مهریه که در دل مادرهاست به بچه هاشون. عظمت ایثار مادران رو وقتی میفهمیم که به این شدت مهر و علاقه توجه بکنیم. این خونه ها، خونه های مادران شهدا، خانه شهدا، مادرهایی داشت که با دست خودشون کوله بچه هاشون رو میبستن برای راهی کردن اونا به سمت جبهه های دفاع از عزت و شرف. این خونه ها مادرهایی داشت که با دست خودشون پشت سر پاره های تنشون آب می ریختن، مادرهایی که از بچه هاشون دل کندن تا ایران و ایمان باقی بمونه. به حرمت ایثار مادران و همسران شهدا، بیایید امروز با هم از ایثار و از خودگذشتگی و دلکندن بگیم و بشنویم. حالا شده به خاطر خدا یا به خاطر دیگران ایثارگرانه از فرصتها و داشته‌ها و آرزوهای خودتون دل بکنین؟ ما منتظر شنیدن قصه ها و روایت های شما هستیم. اگه دوست داریم به ما پیام بدین، به دیده منت پیام های شما رو خواهیم خوند. 30900 سامانه پیامکی ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 220-486 5009. به همون بگین که تا حالا شده که به خاطر خدا یا به خاطر دیگران ایثارگرانه از فرصتها و داشته‌ها و آرزوهای خودتون دل بکنین یا نه. اون قصه، اون ماجرا رو میخواییم که برای ما روایت کنید. هشت سال دفاع مقدس یه نیمه آشکار داشت که پشت خاکریزا رقم خورد. جوانایی که با سربند یا حسین توی شنزارها و نیزارها، توی هور، توی کوهستان، توی سرما و گرما ایستادن و مقاومت کردن. اما این حماسه 8 ساله نیمه پنهانی هم داره. نیمه پنهان این حماسه توی خونه ها رقم خورد، توسط مادران این خونه ها، مادرایی که تاب آوردن دوری بچه هاشونو، مادرایی که در تشییع بچه هاشون بیتابی نکردن تا دل دشمنو شاد نکرده باشن. مادرایی که هر پنج شنبه زیرانداز و گلاب پاشو زیر بغل زدن، از خونه بیرون اومدن، زودتر از همه به گلزار شهدا رسیدن تا از زائرهای مزار بچه هاشون پذیرایی کنن. مادرای این سرزمین تا قیامت افتخار این سرزمینه. گفتیم که میخوایم امروز به حرمت ایثار مادران و همسران شهدا با هم از همین ایثار و از خودگذشتگی صحبت کنیم. ازتون خواستیم که به ما بگین تا حالا پیش اومده که به خاطر خدا، به خاطر دیگران بگذرین از فرصت هاتون، از داشته هاتون، از آرزوهایی که تو دلتون داشتین و ایثارگرانه اونا رو بذارین کنار. و گفتم حالا یا به خاطر خدا هست یا به خاطر دیگران دست بکشید از اونها. این قصه، این روایت، این ماجرا رو میخوایم از زبان شما بشنویم. 220-486 220-5009 شماره های ما هست. سامانه پیمکی مونم 30900. یازده و 52 دقیقه هست. شما همراه هستید با برنامه از آنگاهی به افق آفتاب از رادیو ایران. تو این لحظه میخوایم بریم در محضر اساتید و بشینیم پای منبر و پای صحبت‌های مرحوم علامه محمد تقی مصباحی یزدی.
خدا به ما حیات داده، خدا ما را میمیراند و دوباره زنده خواهد کرد. این عالم نقشه ای داری، هدفی داری. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین. ما عالم را به بازیچه خلق کردیم. خب وقتی بازیچه نشد و باور کرد که بعد از این زندگی، زندگی ابدی است، نسبت این زندگی با زندگی ابدی چه خواهد بود؟ این مقدمه است برای اون زندگی. یعنی اینجا ما باید خودمون رو بسازیم برای اینکه نتیجه شو در اون عالم ببینیم. از دنیا مزرعه تا آخر، اینجا کشاورزی کنیم، محصولشو در آخرت بردیم. این دید با دید اون مادی بسیار متفاوت. ما میگه هر کاری بکنم بیشتر لذت ببرم. امروز، امشب، شب تا سحر، مجالس شب نشینی کذا و کذا، هرچی بیشتر لذت ببرم. کی میتونه جلوشو بگیره؟ آزادیست. دنبالش هم فرهنگ لیبرال، این نتیجهش. اما اگر فکر کردیم نه، این هستی سرسری نیست، خدایی داره، حسابی داره، کتابی داره، برای هدفی خلق شدیم. ما هم که در اینجا زندگی میکنیم یک دوره جنینی طولانی را داریم میگذرونیم تا خودمون را بسازیم برای حیات حقیقی و ابدی. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. زندگی حقیقی اونه. این زندگی پیش اون یه نوع مرگی است، یه مرگ تدریجی است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. نمیفرماد ان الدار الاخره حیاتون یا حیوانون، یا لهی الحیوان. تنها و تنها زندگی اون است، یعنی این زندگی نیست. وقتی اون آخرت هم میره میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکر کرده بودم، کاش برای زندگیم چیزی پیش فرستاده. یعنی اونجا میفهمه اصلا زندگی اونه. اینجا یه پی جنینی داریم. ما یه دوره جنینی 9 ماهه داشتیم. اونجا خودمونش اختیاری نداشتیم. متولد شدیم در یک دوره جنینی دیگری که اینجا خودمون باید خودمونو بسازیم. بعد از این وقت متولد میشیم در اونجایی که جایگاه همیشگی ماست. اونجا متولد میشیم، تازه شروع میکنیم به زندگی. این بینش ببینید با اون بینش چقدر فرق داره. اینجا چه کاره ایم؟ برای اینکه در مقام تشبیه بتونیم یه مقایسه ای کنیم بین این زندگی و اون زندگی، فرض کنیم زندگی اینجا را 100 سال، این زندگی 100 ساله را که بخوایم با زندگی ابدی مقایسه کنیم چه نسبتی خواهد داشت؟ شما بخواید سفری برید، یک روز طول میکشه از صبح تا شب رسید. در بینش ظهر توی قهوه خونه ما میسید، یه استراحتی بکنید، غذایی بخورید. این اندازه که شما توی قهوه خونه معطل میشید چقدر چه نسبتی داره با یک عمری که میخواد تو منزلتون زندگی کنید؟ بفرمایید 1 میلیونیم. این زندگی دنیای 100 ساله نسبت به آخرت از 1 میلیونیم هم کمتر است. اون وقت ما به چه چشمی باید به این نگاه کنیم؟ آرزومون فقط باشه که تو این زندگی به کاخ برسیم، به زندگی نمیدونم به فلان پست و مقام برسیم. مثل این میمونه که آدم تو قهوه خونه که نشسته فقط فکر این باشه که کدوم صندلی بهتره اونجا بشینم. بابا این الان میخواد بری، ماشین حرکت میکنه، حالا این صندلی باشه یا اون صندلی چه فرقی؟ توی بشین یه استراحتی بکن، غذایی بخور و تجدید قوایی کن، برو خودت به منزل برسون. نظر مؤمن به این زندگی دنیا یه همچه نظریست، یه اقامت مختصریست برای اینکه آدم زاد و توشه‌ای برداره برسه به منزل. با این نگاه امیرالمومنین آخر شب میگفت آه من قلت زاد و بعد طریق. او میفهمید چه نسبتی داره دنیا به آخرت. اما کسانی که اینا توجه ندارن غافل میشن از آخرت. کجا باید بریم؟ آخر یه جایی میریم، مردیم یه جایی دفنمون میکنن. برای چی ما خلق شدیم؟ ای بابا همش فلسفه بافی میکنین، کار تا بکن، کش کتاب ساب، حالا برای هرچی خلق شد. این غفلت. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل. این آرزو غافل کننده است، این مذمت. برای اینکه از این نجات پیدا کنیم اون بینش را باید تقویت کنیم. اون عاملی هم که میتونه اون رو در ذهن ما زنده نگه داره یاد مرگ.
یازده و 58 دقیقه هست و شما همراه هستید با برنامه بفق آفتاب رادیو ایران. هموطنه عزیزم، خدمت شما بگم که هنگام اذان ملکوتی ظهر به وقت تهران ساعت 12:14 هست. خب توی این بخشی که تقدیم شما کردیم یاد مرگ و یاد آخرت شد. امروز هم برای استقبال از لحظات ملکوتی اذان ظهر میخوایم که کلام خدا رو در سوره مبارکه قیامه بشنویم. حاج آقا پویا تا لحظاتی دیگه همراه ما خواهند شد و نکات تلاوت امروز رو از زبان ایشون خواهیم شنید. حاج آقا پویا سلام و عرض ادب به شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نجم الهدا و عرض سلام و ادب دارم معذرت همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب.
درود بر شما، خیلی متشکریم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. حاج آقا پویا عزیز، سوره مبارکه قیامه امروز روزی و قسمت ما هست تو این لحظات عزیز.